بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خیارات، صفحه 250، سه‌شنبه 19 فروردین 1399. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رسیدیم در بحث خیار رؤیت به یک سری اشکالاتی که مرحوم شیخ به بحث توصیف عین شخصی غائب مطرح فرمودند و این تعابیر علما رو در این مسئله متهافت و متنافی ادعا کردن، ممکنه فهم بشه و یک پاسخی به این تهافت دادند. حالا یکی دو تا اشکال دیگه تو این باب هست که مرحوم شیخ اینجا بهش میپردازند. اشکال اولی که در صفحه 250 در عبارت ثم ان الاوصاف مطرح می شود این است که این اوصافی که باعث اختلاف ثمن می شوند و شما فرمودید که باید در بیع عین شخصی غائب اوصاف دخیل در اختلاف ثمن بیان بشود و گفته بشود توسط بایع، این اوصاف خیلی زیاد و غیر محصور هستند. اینا یکی دوتا نیستند، ده ها وصفه که دخالت داره در قیمت و تبیین دقیق اونها به نوعی میشه گفت خیلی هم ممکن نیست، مخصوصا در خرید و فروش عبد و عمه، غلام و کنیز، که دیگه اونجا علاوه بر بحث های ظاهری ما مباحث اخلاقی و بحث‌های کمالات و این هم هست که دیگه خیلی غیر قابل استقصاء. خب چه کنیم در این قبیل موارد؟ ما بخواهیم توصیف رافع جهالت بکنیم، توصیف به اموری که دخیل در اختلاف ثمن هستند بکنیم، عملا مقدور نیست برای ما. ممکنه کسی بگه که آقا همین که معظم الغرر برداشته شود همین کافی است، شما اکتفا بکنید به توصیف به اندازه‌ای که معظم الغرر برداشته شود. اشکال این حرف این است که مرحوم شیخ اینجا سه تا اشکال مطرح می‌فرمایند. اشکال این است که اولا این معظم الغرر چیست؟ خود این امر مجهولیه و منضبط نیست، کلیه و هر کسی یه جور ممکنه اینو تفسیر بکنه و ما تو فقه نباید به معیارهای مجهول احاله بدیم. نکته دوم این که آقایون در کنار بحث اوصافی که اختلاف و اختلافها از ثمن، یه عنوان دیگری آورده بودن که عرض شد به این که این عناوین اشاره به یک حقیقت دارن و اون عنوان این بود که به اندازه‌ای که تو سلم کافی است و به اندازه‌ای که در سلم شما باید توصیف کنید، باید اینجا هم مبیع شخصی غائب رو توصیف کنید و حالان که برای رفع معظم غرر نیازی به توصیف و اندازه توصیفی که در سلم هست نیست و معظم الغرر در عرف به کمتر از توصیف مورد نیاز در بیع سلم هم پیش می آید این ارتفاع معظم الغرر. بنابراین یک باز اختلاف تعبیری و تفاوت تعبیری در پی خواهد داشت که با اون عبارت دیگر شما که گفته بودید به اندازه‌ای که در سلم نیاز است به تعریف کنید، این هم با اون سازگار نخواهند بود. اشکال سوم هم این است که ما میدانیم که غرر عرفی از غرر شرعی اخص است، به این معنا که عرف در یک جهالتهایی ریسک پذیری دارد و تحمل میکند و میپذیرد اون ریسک ها رو که شرع اجازه اون ریسک پذیری و اون سطح از ریسک پذیری رو نداده است. شرع سختگیرانه تر در مورد غرر برخورد کرده است. ما دیده ایم در موارد مختلف که شرع خیلی از اقدام‌های عرف رو بر برخی از خطرات و جهالت‌ها به رسمیت نشناخته است، مانند بحث تعیین وقت برای آغاز برای تحویل یک مثلا مبیع و کالا که عرف مثلا میگه آقا همین که بگید چه میدونم موقع درو محصول همین کافیه، اما شرع اجازه تعیین مدت به این ترتیب را نداده و به عبارت اخرى قرار عرفی اخص از قرار شرعی است، به این معنا که اونچه که شرع قرار میداند خیلی وقتا عرف قرار نمیداند. ما این رو از ادله شرعی استفاده میکنیم. بنابراین این اقتصار شما بر ما یرفع بهی معظم القرار چون احاله به یک مفهوم عرفی است و واگذار دارید میکنید به شناخت عرف و ما میدونیم که عرف با شرع منطبق نیست 100% و یه جاهایی مسامحاتی داره که شرع او رو به رسمیت نشناخته، بنابراین این اکتفاء به ما یرفع و به موزم القرار عرفی هم طبیعتا صحیح نخواهد بود. این یک اشکال در مسئله است که بعدن انشالله طلبتون باشه مرحوم شیخ در پاسخی که به این اشکال دومی که بعد اشاره خواهیم کرد میدن، اشکال اول هم این اشکالی که الان خوندیم هم پاسخش روشن خواهد شد. ثم ان الاوصاف التي يختلف الثمن من اجلها غير محصوره، اون اوصافی که ثمن با اختلاف اونها مختلف میشود اینها منحصر نیستند، خصوصا فی العبید و الاما، مخصوصا در عبید و اما، فان مراتبهم الكماليه التي يا فان مراتبهم الكماليه التي تختلف بها اثمانهم غیر محصوره جدا. اون مراتب کمالیه این عبید و اما که در اثر اون مراتب کمالیه اسمان و قیمت اینها بالا و پایین می شود واقعا و جدا غیر منحصر هستن، نمیشه اینها رو استقصاء 100% کرد. خب یک عبدی میخواد بفروشه، میتونه قدش و وزنش و قدرت بدنیش و چه میدونم اینها رو بیان کنه، ولی اخلاقش و رفتارش و چه میدونم ایمانش و التزامش به دین و اینها، خب اینام خیلی مهمه، مثلا بخشی از اوصاف اخلاقی که خیلی در بفرمایید قیمت تأثیر جدی دارد. خب لذا اینا منضبط نمی شود و استقصاء پذیر نیست. این احتمال که بخوایم همه اینها رو ذکر کنیم و استقصاء کنیم این احتمال منتفی می شود چون انحصار ندارد. ولی اقتصار گزینه دیگر این است که اقتصار بکنیم علی ما یرفع بهی معظم القرار، بگید خب لازم نیست همه رو استقصاء بکنید، اون مقداری که معظم قرار و جهالت رو برطرف کنه به همون مقدار اکتفا بکنید. مرحوم شیخ در مورد اینم سه تا اشکال دارن. یک، این اقتصار بر ما یرفع بهی معظم القرار اولا احالتون علی مجهول است، یک امر کلی و غیر منضبطی است که خب تو فقه نباید شما قاعده‌ای بدید، ضابطه‌ای بدید که برای مکلف قابل انضباط و قابل تطبیق دقیق نیست. ثانیا بل یوجب الاکتفاء علی ما دون صفات السلام لانتفاء القرار عرفا بذلک. اشکال دیگری که دارد این است که باعث می شود ما بتوانیم اکتفا بکنیم به توصیفی کمتر از توصیفی که در سلم لازم بود، چون غرر عرفاً با توصیف به کمتر از عرضم به حضور شما صفات سلم هم مرتفع می شه، یعنی معظم الغرر عرفاً مرتفع می شود. و حالان که شما اجماع داشتیم که باید به گونه‌ای توصیف بکند که بفرمایید در سلم لازم بود، یادتون باشه علمای ما از این تعبیر هم یاد می‌کردند، گاهی می‌گفتند به گونه‌ای توصیف کند که در سلم لازمه، گاهی می‌گفتند به گونه‌ای که یختلف الثمن من اجلها، و اینها رو می‌گفتیم یه معنا دارند. خب اگر بخواهیم معظم القرار رو ملاک قرار بدیم عملاً با اون قید دیگری که زدن و با اون شرط دیگری که گذاشتن که باید به اندازه‌ای باشد که در سلم لازم است و توصیفی باید انجام بدهد که در سلم لازم است، این حرف و اون حرف در تفاوت خواهد بود. و اشکال سوم این که ما نعلمنا ان القرار العرفی اخص من الشرعی است،
از سوی دیگر هم این که دارید میگید معظم القرار، یعنی حالا به عرف کردید دیگه، یعنی عرف بره تشخیص بده که چقدر خطرناک هست نیست، به همین اکتفا بکنیم. و حالا که ما از خارج میدانیم که قرار عرفی اخص از قرار شرعی است، یعنی عرف یه چیزهایی رو قرار نمیداند که شرع اونها رو قرار میداند. عرف یک سری معاملات را صحیح میداند و مشتمل بر قرار نمیداند که شرع اونها رو صحیح نمیداند و مشتمل بر قرار میداند. مثل این مثالی که عرض کردم در تعیین اوقات و مواعید برای مثلا تحویل سمن یا مسمن و امثال ذلک، عرف یک مسامحاتی داره که رسما شرع اونها رو نفی کرده و قبول نکرده. مثلا عرف میگوید من میتونم وعده سر خرمن بدهم، اما شرع این وعده رو و این میعاد رو قبول نکرده، گفته وقت درو و وقت کاشت و وقت خرمن و چه میدونم موقعی که حاجی ها میان و این تعابیر دقیقی برای تعیین وقت نیست. معلوم میشود این قراری که عرفاً قرار شمرده نمیشود در شرع قرار شمرده میشود و یعنی قرار عرفی اخص از قرار شرعی است. خب این یک اشکال، طلبتون باشه بعداً مرحوم شیخ یک پاسخی بدهند که به درد این اشکال هم بخورد. اشکال دیگر این است که ما دچار یک مشکل دیگر هم میشویم طبق این بیان از توصیف و از این سختگیری که در باب توصیف عین غایبه شده است، یک مشکل دیگر هم خواهیم داشت. ببینید عزیزان، اولا بدانیم و آگاه باشیم که توصیف عین غایب جانشین و قائم مقام رؤیت است. یعنی ما در مورد عین حاضر نگاه می‌کردیم، رؤیت می‌کردیم تا اون قرار مرتفع بشه. حالا که این عین شخصی غایب بود، به جای رؤیت داریم اکتفا می‌کنیم به چی؟ به توصیف. درسته؟ خب یه قانونی ما داریم که هیچ وقت یک قائم مقام نباید سخت‌تر و شرایط ویژه و بیشتری داشته باشد از خود مقومش، از خود اون منوب عنهش. هیچ وقت فرع زائد بر اصل نخواهد بود. اگر ما در فرع یک شرایطی رو در نظر گرفتیم، این شرایط نباید بیش از اون شرایطی باشد که در اصل وجود دارد. بنابراین اگر ما یک شرایطی در یک فرعی در نظر گرفتیم، می شود کشف کرد که همین شرایط در اصل هم وجود داشته است که ما در فرع این شرایط را شرط می کنیم. خب از این می خواهیم چه استفاده بکنیم؟ می خواهیم بگیم که شما الان در توصیف این همه سختگیری می کنید و می گید که باید اطلاع داشته باشیم بر صفات معتبر در اختلاف سمن و اونچه که در بیع سلم لازم بود و اینها. در توصیف اینقدر دارید سختگیرانه میگید که باید اینها رو لحاظ بکنیم، باید شرایطی که و اوصافی که دخیل در اختلاف سمن هستن کامل ذکر کنیم. خب این توصیف خودش جانشین رؤیت بود دیگه، یعنی رؤیت اصل بود و این توصیف فرع بود و فرع نمیتواند زائد بر اصل باشد. پس همین شرایط و همین ویژگی ها و همین خصوصیاتی که در فرع یعنی در توصیف داریم لحاظ میکنیم، باید در اصل هم که بحث رؤیت باشد حضور داشته باشه. یعنی رؤیت شما هم باید به گونه ای باشد که تمام اوصاف دخیل در اختلاف سمن رو باید با رؤیتتون کشف کنید و به دست بیارید. لذا عبارتی هم از بعض علما نقل میکنن که شما وقتی میخواید مثلا یک پارچه بخرید، باید قشنگ تو و بیرونش رو ببینید و اون چه که دخیل در قیمت هست باید کاملا بررسی کنید. لذا اگر این اوصاف دخیل در سمن رو خوب نبینید و بررسی نکنید، این باعث بطلان معامله می شود، مگر اینکه در مورد اون صفات به توصیف بایع اکتفا کنید، یعنی بخشی از صفات رو با چشم خودتون ببینید، بخش دیگر هم بایع براتون بگه بله این ویژگی هم داره، این خصوصیت هم داره، این خصوصیت رو هم داره. ببینید پس عبارت علما هم فی الجمله مثل مرحوم علامه گویای همین مطلب است که رؤیت نیز باید رافع جهالت ما نسبت به اون صفاتی که دخالت در قیمت دارند بوده باشد. اما قضیه اینجاست که اگر بخواهیم این را بگوییم، یقین داریم که سیره عقلا و علما عدم اعتبار اطلاع پیدا کردن بر این قبیل صفات است با رؤیت. یعنی اگر شما دارید یک مبیع حاضری رو نگاه میکنید و با رؤیت و مشاهده او رو خریداری میکنید، لازم نیست همه اون صفاتی که در توصیف اون مبیع اگر به بیع سلم یا به بیع عین غائب خرید و فروش میشد مطلع بشوید. و اصلا این اطلاع پیدا کردن هم میشه گفت برای عموم مردم اصلا نشدنی است. چطور آدم میتونه با رؤیت سن رو به دست بیاره و چه میدونم صنف رو به دست بیاره و اخلاق و مراتب اخلاقی و امثال ذلک رو به دست بیاره؟ و خیلی بعید است که کسی بگوید کسی که میخواد یک جنسی رو بخره باید با تمام اوصاف و ویژگی های دخیل در ثمن هم کاملا آشنا بوده باشد. و اگر این حرف رو بزنیم، عملا فقط و فقط خرید و فروش کارشناس های عارف بالاخره خبره صحیح، اهل خبره صحیح خواهد بود. یعنی فقط اون افرادی که کاملا جنس شناسند و میتونن با نگاه تشخیص بدن سن رو، جنس رو، صنف رو، شخص رو، امثال ذلک، اینجور افراد میتونن یک معامله با اطلاع کامل بر صفات دخیل در ثمن به مجرد رؤیت و مشاهده داشته باشند. عملا بقیه مردم به تعبیر مرحوم شیخ نسبت به این صفات کل اعما هستند، اینها اصلا نابینا محسوب میشن، اصلا فرض کن که این جنس رو ندیدند. خب پس عرضم به حضور شما، اگر بخواهیم بگوییم در توصیف باید همه صفات دخیل در ثمن بیان بشود و توصیف بشود، باید در اصل توصیف که خود رؤیت باشد هم همین حرف را بزنیم که با رؤیت هم همه صفات دخیل در ثمن باید روشن بشود و لا یلتزم بهی احد، خلاف سیره است که در رؤیت اینقدر باید آدم رؤیتش دقیق بوده باشد که بتونه سن و جنس و صنف و اون ویژگی هایی که دخالت در ثمن دارد رو تشخیص بدهد و این التزام بهش کار سختی خواهد بود. حالا البته مرحوم شیخ یه پاسخی دارن، ولی یک پاسخ دیگری هم اینجا مطرح شده که به نوعی مسئله یه مقدار از اشکالش کم میکنه. اینه که بعضیا فرمودن که خب ما که نمیخوایم فقط بگیم با رؤیت همه این اطلاعات به دست بیاد، با رؤیت بخشی از این اطلاعات به دست میاد، همونجوری که مرحوم علامه گفتن اون بخشی هم که با رؤیت به دست نمیاد با توصیف به دست بیاد. یعنی آدم جنس رو میبینه، شرایطش رو میسنجه، اینها اون عناوین دیگری که دخیل در ثمنن از اون فروشنده میپرسه آقا این استاندارد داره یا نداره، این گارانتی داره یا نداره، این سنش چقدره، این چه میدونم نژادش چیه، این بالاخره از لحاظ صنفی کدوم صنفه، مال کدوم کارخونه است، مال کدوم شرکته. اوناییشو که خودش نمیتونه با رؤیت بفهمه با توصیف و ذکر بایع متوجه بشود. این رو بعضی‌ها فرمودن چیز بدی نیست، اما پاسخ مرحوم شیخ حالا عرض خواهم کرد، اشکال رو بخونیم. و کیف کان فالمسئله لا تخلو عن اشکال، حالا این مسئله خالی از اشکال نیست. این اشکال اول که تا الان خوندیم که این اوصاف غیر محصورند و استقصارشون که ممکن نیست و اقتصار بر ما یرفع و موزم و ضرر عرفی هم که اون سه تا اشکال رو داره، باعث بشه مسئله توصیف عین غائبه دچار اشکال بشه. و اشکل من ذالک ان ظاهر، از این اشکال قبلی که گفتیم اشکال بالاتر این است که ظاهر این است که ان الوصف یقوم و مقام الرؤیه المتحققه فی بیع العین الحاضره، ظاهرا توصیف جانشین و قائم مقام و فرع رؤیتی است که در بیع عین حاضر محقق میشد. پس رؤیت میشه اصل، توصیف میشه چی؟ فرع. خب اگر اینجوریه و علی هذا، بنابر اینکه وصف جانشین رؤیته و وصف فرع است و رؤیت اصل، فیجب ان یعتبر فی الرؤیه ان یحصل بها الاطلاع علی جمیع الصفات المعتبره فی العین الغائبه مما یختلف الثمن باختلافه. طبق قانون الفرع لا یکون زائدا علی الاصل، طبق این قاعده که فرع نمیتونه بیشتر از اصل داشته باشد، طبیعتا واجب است که رؤیت هم به گونه ای باشد که آدم اطلاع پیدا بکند علی جمیع صفاتی که معتبرن در عین غائبه مما یختلف الثمن باختلافه. یعنی ما باید در رؤیت هم بگیم که همون جور که توصیف که جانشین این بود، فرع این بود، باید به گونه ای باشد که آدم بر همه صفات دخیل در ثمن اطلاع پیدا بکنه، طبیعتا این اصلش هم که همون عرضم به حضور شما رؤیت باشد، او هم باید به گونه ای باشد که جمیع صفات معتبر در اختلاف ثمن و دخیل در اختلاف ثمن رو باید داشته باشد و رؤیت باید این صفات رو برای ما روشن کنه. قال فی التذکره، مرحوم علامه در تذکره به این معنا اشاره فرمودن، یشترطو رؤیتو ما هو مقصودون بالبیع، مثل چی؟ که داخل ثوب. شما وقتی رؤیت میکنید باید رؤیتتون به گونه ای باشد که اون چه که مقصود بالبیع است رو ببینید و رؤیت کنید و تشخیص بدید و کشف بشه برای شما. مثل چی؟ که داخل ثوب. مثلا اگه یه پارچه‌ای می‌خواید بخرید، فقط به نگاه به ظاهر این پارچه اکتفا نکنید، پشت این پارچه رو هم ببینید. یا اگر یک لباسی می‌خرید، فقط به دیدن نمای بیرونی این لباس اکتفا نکنید، داخل این لباس رو هم ببینید که راحت هست، زبر هست و خشن هست یا نه. خدا رحمت کنه، یکی از علما ما خدمتشون بودیم، ایشون میفرمود من با پدرم میرفتم پارچه بخریم، پدر ما به ما میگفت که محمد تقی این داخل پارچه رو ببین. من بیرون پارچه رو خود پدرمون میدید، به من میگفت اون پشت پارچه رو تو ببین. بعد من میگفتم که آخه چرا هی منو میبری خرید و هی میگی اون طرفو ببین. ایشون میگفت پدرم هم به من میگفت من این پارچه رو میدم مادر تو، قبا درست میکنه باهاش، یه 10 سالی من میپوشم، وقتی من پوشیدم خراب شد مادرت اینا رو پشت رو میکنه واسه تو قبا درست میکنه، لذا تو باید بپسندی پشت پارچه رو، باید پسندیده باشی به عرضم بزرگ شما، سلیقه شما باید. این واقعا یک نوع احترام به سلیقه بود که ایشون فرمودن پدر ما در حق ما داشت. خب مرحوم علامه میگه باید چیکار کنید؟ باید اون چیزایی که دخیل و مقصود بالبیعه رؤیت کنید، مثل داخل پارچه. فلو با اصوبن متویین او عینن حاضرتن لا یشاهد و منها ما یختلف الثمن لعجلهی کان کبه الغائب. پس اگر یک صوب متوی خریداری بکنه، یعنی صوب رو پیچیده باشند و نتونه داخلش رو ببینه، یا یک عین حاضره ای رو خرید و فروش میکنن اما اون بخشی که دخالت در اختلاف ثمن دارد اونها رو نمیتونه مشاهده کنه و ببینه دقیق، این میشه مثل عین غائب. یعنی چی مثل عین غائب؟ توضیح میدن یبتلو ان لم یوصف وصفا یرفع الجهاله، این معامله باطل خواهد بود. اگر این، اگر به نظر ما خیلی مهمه و بخشی از اشکال مرحوم شیخ رو به نظر ما میشه با همین عبارت پاسخ داد که چی؟ اگر وصف رافع جهالت به زمینه نشود، یعنی شما اون بخشیش که میبینی که میبینی رفع جهالت شد، اون بخشش هم که نمیبینی حداقل از آقای فروشنده چی بخواهید؟ توصیف بخواهید. آقای فروشنده این صوبی که دارید به ما میفروشی پشتش هم مثل روش همینجوریه، این جنسش چیه، این کدوم شرکته، این ماده اولیه‌اش چیه، این استاندارد داره نداره، گارانتی داره نداره، اینا رو اگر با مشاهده به دست نمیارید با توصیف به دست بیارید که خب میشه به نوعی اشکال رو هم کمتر کرد که حالا عرض میکنیم. و حاصل هاول کلام تا اینجا اعتبار و وقوع المشاهده است. الا ما یعتبر و فی صحت سلم و بیع غائب، طبق این حرف باید مشاهده دقیقاً بر همون چیزهایی واقع شود که در صحت بیع سلم یا بیع غائب این غائب شرط است. یعنی شما وقتی دارید با رؤیت خرید رو انجام میدهید، این رؤیتتون باید نسبت به همه اون چیزهایی که اگه قرار بود این رو در قالب یک بیع سلم معامله کنید یا در قالب بیع عین غائب معامله کنید، نسبت به اونها باید اطلاع پیدا میکردید، باید یه همچین رؤیتی انجام بدید، یه همچین مشاهدهی انجام بدید. و حالان که و من المعلوم من السیره عدم اعتبار الاطلاع بالرؤیه على جمیع صفات المعتبره فی السلم و بیع العین غائبه، حالان که ما از خارج میدانیم سیره داریم برای اینکه قطعا اطلاع پیدا کردن به وسیله رؤیت بر جمیع اون صفاتی که در بیع عین در بیع سلم یا در بیع عین غائبه لازم است، لازم نیست در قالب رؤیت هم اون صفات چه بشود؟ معلوم بشود و آدم رؤیتی انجام بدهد که کاشف از اون صفات بوده باشد. فانه قد لا يحصل الاطلاع بالمشاهده مثلا على سن الجاریه بل ولا على نوعها ولا غيرها من الامور التي لا يعرفها الا اهل المعرفه بها فضلا عن مرتبه کمال حل انسانی المطلوبه في الجواری المبذول بإضاء حل اموال. انسان با اطلاع پیدا نمی کند به وسیله مشاهده بر سن یک جاریه‌ای که داره می خره، نه تنها بر سنش، بر نوعش هم اطلاع پیدا نمی کنه. حالا نوعش رو ما خیلی نمی دونیم، مثلا منظور از نوع مثلا نژاد و این هاست یا خصوصیات دیگری هرچی ها. و ولا غیر ها من الاموری که فقط اهل معرفت میتونن تشخیص بدن این از کدوم نوع جاریه هاست، این برندش چیه، بی ام و است، مرسدس بنز چیه، اینا نمیشه، فقط اونایی که خبره فنن و خبریتن میتونن تشخیص بدن. فضلا دیگه ان مرتبت کمال هر انسانی، چه برسد به اخلاقیات و اون کمال انسانیش که الان در چه رتبه‌ایه، چقدر ایمان داره، چقدر اخلاقش خوبه، چقدر فضایل اخلاقی داره. میگید آقا اینا چه اهمیتی داره؟ چه اهمیتی داره؟ المبذول به ازاء الاموال. آدم حاضر یک جاریه سیاه پوست چروکیده اهل افریقا رو به خاطر اخلاقش خریداری کنه، اما یک جاریه دیگری را به خاطر اخلاقش خریداری نکنه. بله؟ بله. خب و یبعد کل البعد التزام و ذالک او مادون ذالک فی المشاهده. خیلی بعید است، یبعد کل البعد یه بعد جدی دارد این که ما بگوییم ملتزم به این معنا بشویم که باید انسان با رؤیت و در با مشاهده این معرفت ها رو، این علم ها رو نسبت به نوع و جنس و عرض مرتبه کمال و امثال ذالک پیدا بکند، یا حتی کمتر از این، یعنی مقدار کمتر از این هم آدم بخواد ملتزم بشه واقعا بعیده. بلکه یلزم و من ذالک عدم صحت شراء غیر العارف به اوصاف المبیع الراجع الى نوعه او صنفه او شخصه. این عملا باعث می شود که هر شخصی که عارف به اوصاف مبیعی که حالا اون اوصاف به نوع اون مبیع برمی گردن یا صنفش یا به شخصش برمی گردن، این شرایط صحیح نباشه، یعنی فقط و فقط کارشناس ها اجازه خرید و فروش پیدا بکنن و با مشاهده و با رؤیت بتونن خرید و فروش بکنن، چرا که انسان های دیگر بل هو به نسبه الی الاوصاف التی اعتبروها کل اعما لابد من مراجعته لبصیر عارف بها. انسان های معمولی نسبت به این اوصافی که در مثلا جاریه و در ثمن جاریه دخالت داره و معتبر است و علما اعتبار کردن، معمول انسان ها نسبت به اینها چه هستند؟ کل اعما هستند، یعنی با مشاهده نمیتونن اینها رو کشف بکنن. و چاره جز مراجعه به یک بصیر عارف بهایی ندارن. شخصی که معرفت دارد و میشناسد این اوصاف رو باید برای اونها تعریف بکنه. با اون توضیحی که عرض کردیم این اشکالی مقداری کمرنگ میشه که خب بله بخشی از اوصاف رو با رؤیت میتونه تشخیص بده، اون بخشی هم که دخیله در ثمنه و نمیتونه تشخیص بده میتونه به بایع اعتماد کنه و به تصدیق بایع مسئله رو حل کنه. یه اخباری میکنه بایع که آقا این برندش اینه، کشور مبدا تولید کنندش اینه، مونتاژ فلان جاست، ارزان بزرگ شما گارانتی داره نداره، استاندارد داره نداره، اینا رو میتونه به اخبار آقای بایه اکتفا بکند و یه مقداری این بعد مسئله کمتر میشه. خب اما خود پیشنهاد مرحوم شیخ چیست؟ مرحوم شیخ یک عنوانی رو و یک معیاری رو اینجا ارائه میفرمایند و میگن که ما با این معیار میتونیم بریم جلو و فقط در مواردی که دخالت شرع داریم دست از این معیارمون برمیداریم. اون معیار چیه؟ مرحوم شیخ میگه آقا ما هم در مورد عین حاضره و هم در عین غایبه‌ای که قرار است با وصف خریدار بشود در هر دو بیاییم ملاک را قرار عرفی قرار بدهیم، یعنی بگوییم در توصیف و نیز در مشاهده در هر دو ملاک قرار عرفی است. یعنی اگر عرف این معامله رو برش اقدام میکنند میپذیرند و این خطر را به جان میخرند و این مقدار از جهالت رو مسامحون فی هست براشون و پذیرش دارن نسبت بهش، ما اونجا اجازه این معامله رو بدیم و معامله رو تصحیح بکنیم. و در اون مواردی که عرف این قرار رو نمیپذیرد دیگه اجازه معامله ندهیم. و این میتواند نسبت به توصیف و مشاهده با هم چه باشد؟ مختلف باشد. یعنی عرف گاهی اوقات نسبت به امر غائب و غیر حاضر حساسیت بیشتری به خرج میده، توصیف و تبیین بیشتری نیاز میبینه که قرارش برطرف بشه، اما وقتی عین حاضر داره میبینه خودش قشنگ ظاهرش رو میبینه دیگه اینجا میزان کمتری از سختگیری و معرفت رو لازم میبیند. به همین علم بالمشاهده‌ای که پیدا میکنه، به رؤیایی که پیدا میکند قرار را مرتفع میبینه. واقعا هم این تفاوت هست بین مشاهد و موصوف. آدم تو جنس موصوف وقتی غائب نیست هیچ کار میکنه، سختگیری میکنه. بنده خودم پیش اومده مثلا رفتم سفارشی بدیم، مثلا یک کاری کمدی چیزی آماده کنه، به طرف میگه آقا چوبش اینجوری باشه، رنگش اونجوری باشه، پایه‌هاش مثل همینی که اینجا هست باشه، یعنی سختگیری میکنه. ولی وقتی اونجا تو مغازه هست همون کمدی که اونجا هست میخواید بخرید، شما میگه آقا همین دیگه، با پایش چیه و رنگش چیه و اینا، دیگه خیلی آدم سختگیری نمیکنه. پس ملاک قرار عرفی است مگر در جایی که یک حجت معتبری داشته باشیم و بیش از این مقدار قرار عرفی. یعنی اگر یه جای شهر اومد و دخالت کرد و گفت که مثلا این قرار را من به رسمیت نمیشناسم و من قبول ندارم و این را من قرار میدانم ولو عرف مسامحه میکند، ما اینجا دست از این مسامحه عرفی برمیداریم و شرع رو و اون حجت معتبر رو مقدم میداریم. بعد میگن خب اگه این حرف رو بزنیم با اون فرمایش مرحوم علامه که گفتن باید همه صفات دخیل در ثمن به اجماع فقها باید تعریف بشه تو عین غائبه، یا اون تعبیری گفتن باید به اندازه‌ای که در سلم لازم است تعریف بشود، این اجماع بود، مرحوم علامه این رو اجماعی دونستن، اون حرف رو چه کار میکنید؟ میگیم آقا این حرف ما با اون حرف منافات نداره. چرا؟ چون هم اون کلام سابق مرحوم علامه هم یه کلام دیگری که از ایشون خواهیم خون داره این حرف ها رو، این سختگیری ها رو به ملاک قرار عرفی میفرماید. یعنی مرحوم علامه اگر میگوید باید توصیف بشود، داره میگه برای چی باید توصیف بشه؟ برای رفع الجهاله، برای اینکه تطرق جهالت نبوده باشد. باید عرضم بزرگ شما به گونه ای باشد که معرفت به اون ما به ازا پدید بیاید و بدونیم که ما در ازا اون چه که میپردازیم چی گیرمون میاد. وقتی مرحوم علامه دارن به این ملاک این اجماع رو ادعا میفرمایند، خب منظورشون از این ملاک چیه؟ نه اون سختگیری آنچنانیه که توصیف باید یک توصیف تفصیلی جدی باشد و البته نه اینکه آدم به غرر معامله رو برگزار کنه و به اجمال کامل برگزار کنه و اینها. منظورشون این است که یک حد وسطی بین الاجمال و تفصیل باید آدم توصیف بکند و یه جوری که عرفاً دیگه غرری نبوده باشد، همین برای معامله کافی است و نیازی به سختگیری و توصیف تفصیلی نیست. بله آقا، این هم از راه حل مرحوم شیخ. با این راه حلی که شیخ ارائه میدن دوستان، هم اشکال این اشکالی که گفتیم فرع نمیتواند زائد بر اصل باشد حل میشود، هم اون اشکال قبلی که اون اوصافی که ما داریم اینها غیر محصوره هستند و بخوایم استقصا بکنیم که نمیشود و معظم قرارم که احاله بر مجهول است و الی آخر، این هر دو تا اشکال رو با این بیان مرحوم شیخ میخوان پاسخ بدهند. بعضی ها گفتن حتی اون اشکال قبلی رو هم مرحوم شیخ با همین عبارت میتونن پاسخ بدن. اشکال قبلی همون تهافت در تعابیر بود که علما عبارتاشون با هم سازگار نیست. یه جا میگن ما یعتبر فی السلم، یه جا میگن ذکر اوصافی که دخیل در اختلاف سمنه. با این بیان میشه گفت که اون حرف ها هم، اون تنافی ها و تهافت ها هم برطرف میشه و در واقع ما اونچه که برامون مهم خواهد بود این است که رفع غرر عرفی شکل بگیرد، مگر جایی که شارع بیاد دخالت بکنه و رفع غرر رو سختگیرانه تر از عرف بیان کند. این پس یک معیاری است که مرحوم شیخ در پایان میخوان به عنوان حرف فصل الخطاب و حرف نهایی خودشون بفرمایند. ولا اجد فی المسئله اوثق من ان یقال، من تو این مسئله با اشکالاتی که دارد و این گرفتاریایی که داشتیم، تهافت در تعابیر یه اشکال بود، بحث غیر قابل استقصاء و غیر محصور بودن اوصاف یه اشکال بود، بحث فرع زائد بر اصل شدن یه اشکال بود، برای حل این مشکلات اوثق من ان یقال پیدا نکردم. یعنی بهترین چیز و مطمئن ترین چیزی که میشه گفت این است که ان المعتبر در این توصیف ها و همچنین در رؤیت هو الغرر العرفی، هم فی العین الحاضره و هم فی العین الغایبه الموصوفه. ما در عین حاضره و هم در عین غایبه موصوفه باید نگاه بکنیم که عرف آیا این معامله را معامله غرری میبیند یا نمیبیند. اگر عرف معامله غرری دانست معامله جایز نیست، چه عین حاضره باشد و ما داریم رؤیتش میکنیم ولی خب با این رؤیت هیچی ازش به دست نیاوردیم، و چه عین غایبه‌ای باشد که داریم توصیفش میکنیم به توصیفی که غررش رو برطرف نمیکنه، غرر عرفیش رو. و اگر غرر نبوده باشد، غرر عرفی نبوده باشد، معامله درست است، چه عین حاضره باشد دوباره، چه عین غایبه موصوفه باشد. پس اون چیزی که مهم است ارتفاع غرر عرفی است. و دوستان همونجور که عرض کردم، این غرر عرفی در عین حاضره با عین غایبه ارتفاعش یه مقدار متفاوته. یعنی واقعا عرف برای ارتفاع غرر در عین غایبه بیشتر سختگیری میکند. اوصاف میاره، توصیف میکنه آقا پایش اینجوری باشه، رنگش اونجوری باشه، جنسش اینجوری باشه، اینا رو میگه. اما در عین حاضر خودش در کمدو باز میکنه، یه براندازی میکنه، بالا پایینی میکنه، رنگش رو میبینه، اینا دیگه خیلی اطلاعات تفصیلی هم نداره، جنس چوبش چیه، رنگش چیه، پایش چه جنسی، اینا رو دقت نمیکنه، ولی دیگه چون داره میبینه به همین میزان براش ارتفاع غرر پیش میاد. پس ان المعتبر هو الغرر العرفی، هم فی العین الحاضره هم فی العین الغایبه الموصوفه. حالا فإن دل على اعتبار ازیت من ذلک حجت معتبرتون اخذ به. حالا اگر چیزی دال بر اعتبار ازیت، یک حجت معتبری داشتیم بر اعتبار ازیت از این غرر عرفی و ارتفاع غرر عرفی، خب ما به اون اخذ میکنیم، و الا همون ملاک غرر عرفی و ارتفاع غرر عرفی است. اگر غرر عرفی هست معامله صحیح نیست، چه در عین حاضره چه در غایبه موصوفه، و اگر غرر عرفی وجود ندارد معامله صحیح هست دوباره چه در عین حاضره و چه در غایبه موصوفه. اینجا دخل مقدری هست که خب پس با اون اجماعی که علما گفتن باید توصیف بشود به اندازه‌ای که در بیع سلم لازم است، یا توصیف بشود به اندازه اوصافی که دخیل در اختلاف سمن هستند اونو چه کار میکنید؟ مرحوم شیخ میگه ولیس فی ما دعاه العلامه فی التذکره من الاجماع حجتون. در اون مدعای مرحوم علامه در تذکره از اجماعی که گفت که باید اجماع داریم بر اینکه باید به اندازه سلم توصیف بشه، گفت وصفن یک فیف سلم، صفحه 249 خوندیم، یا بعدن گفت که وصفن یرفع جهاله و امثال ذلک، این تعبیر و همچنین تعبیری که الان ازش میخواییم خون، میگیم حجتی علیه این حرف ما نخواهد بود. چطور؟ ما استنادهی فی ذلک الا کنهی غررن عرفن. مرحوم علامه اگر این اجماعها رو داره بیان میکنه، ملاکش و مستندش در این حرفی که داره به اجماع نسبت میده غرر عرفی بودن است. لذا اونجا گفت وصفها به ما یرفع الجهاله، بعدش گفت که یختلف الاسمان به اختلاف ها و یتطرق الجهاله به ترک بعضها، اون صفاتی که سمن به اختلاف اونها اختلاف میکنه و جهالت به ترک بعضها پیش میاد. ببینید پس بحث همه روی محور جهالت و غرر داره میچرخه. و یکی دیگه از عبارتهایی که داره که روشن میکنه که ملاک و منات همون غرره، حیث و قال فی اول مسئلت اشتراط العلم بالعوزین، تو بحث شرائط العوزین ایشون وقتی بحث علم به عوزین رو مطرح میکنه، میگه انه اجمع علما اونا الاشتراط العلم بالعوزین، چه مقدار از علم رو لازم داریم؟ لیعرف ملذی ملک به ازاء ما بدل فینتفل غرر. میگه اینقدر باید علم پیدا بکند به این که چی داره در ازاء اونچه که بذل میکند تملک میکند که غرر منتفی بشه، فینتفل غرر. بعد فلا یصح بیع العین القائمه غائبه ما لم یتقدم رؤیتون او یوسف وصفا یرفع الجهاله. میگه لذا بیع عین غائبه درست نیست مگر اینکه قبلا یک رؤیتی و یک مشاهده یا سابقه ای داشته باشد یا یک وصفی برای او بشود که رافع جهالت بار باشد. ولا ریب ان المراد به معرفت ما ملکم معرفته على وجه وسط بین طرفه الاجمال و التفصیل. مشخص هم هست که منظور مرحوم علامه از این معرفت ما ملک یک معرفت متوسطی است بین الاجمال و التفصیل. یعنی نه باید اون معرفت خیلی اجمالی و مجمل و همراه با ابهام زیاد بوده باشد و نه یک معرفت تفصیلی 100% غیر قابل استقصاء آنچنانی. معلومه یک حد وسطی. کدام حد وسط؟ همون مقداری که رافع جهالت و غرر عرفی باشد. یعنی رفع جهالت عرفی برای بفرمایید تصحیح معامله چه در عین حاضره و چه در عین غائبه کفایت می کند. این میشه ملاک مرحوم شیخ. مرحوم شیخ ارتفاع غرر عرفی رو ملاک اصلی می دانند مگر در جایی که عرض کردیم شرع دخالت خاصی کرده باشد. مثلا عرض کردم اگر در عرف برای تعیین مدت بیع نسیه یا سلم عرف اکتفا می کند به موعدهای غیر منضبط ولی شرع دخالت کرده که نه این موعدها قابل اعتماد و اعتنا نیست، در این موارد ما باید شرع رو بر عرف مقدم بداریم و این مسامحه و تسامح عرفی رو کنار بذاریم و دقت شرعی رو ملاک عمل قرار بدیم. این میشه پاسخ به هر دو اشکال، بلکه بیانی به هر سه اشکالی که گذشت با این حرف مرحوم شیخ میشه همه رو جمع کرد. آقا چرا تعابیر علما مختلفه؟ چون اینا عبارات و ناشد تا و حسن و که واحد، حسن واحد هم چی بود؟ غرر عرفی بود. آقا استقصاء اوصاف که ممکن نیست، بله، لذا باید به اندازه توصیف بشود که غرر عرفی پیش نیاید. اون ارزم بزرگ اشکال سوم هم که این بود که فرع زائد بر اصل می شود، ما میگیم آقا در هم رؤیت این حاضره و هم در توصیف این غائبه در هر دو یک چیز ملاک است و او ارتفاع غرر عرفی است، بنابراین فرع چیزی زائد بر اصل ندارد. ما در غائب هم میگیم توصیف به اندازه‌ای که غرر عرفی رو بردارد، در حاضر هم میگیم رؤیت به اندازه‌ای که غرر عرفی را مرتفع کند. فقط یه نکته باقی میمونه، اون دو سه تا اشکالی که با اون بحث معظم الغرر داشتند رو اون تأمل کنید که اونها رو چجوری حل میکنیم. مرحوم شیخ یکیش رو رسمن گفتن، یکی اون آخرین اشکال که گفتن غرر عرفی اخص من شرعی است، این آخر حواسشون به اون بود، گفتن لذا میگیم غرر عرفی منتها تا جایی که شرع دخالت نکرده، یعنی اگه شرع دخالت کرد دیگه ما حق میدیم به شرع. اون دوتای دیگر هم میشه جواب داد که دوستان اگر تأمل بفرماین حل میشود. انشاءالله خدا همه رو حفظ کنه. برای ما دعا کنید انشاءالله تو نماز شباتون، تو مناجاتاتون. خدا همه انشاءالله عزیزان رو عاقبت بخیر رو با عافیت کامل قرار بده. والحمدلله رب العالمین.